ژن خودخواه، نوشته ریچارد داکینز، گزیده ای از نقدها برای استفاده همه. پیتر مداوار در مجله اسپکتاتور 15 ژانویه 1977. زیستشناسان غیرحرفه‌ای، گروهی که تعداد روبه فزونشان جامعه شناسند، وقتی با رفتار به ظاهر ایثارگرانه یا به نوعی غیر خودخواهانه در حیوانات مواجه می شوند، تمایل دارند تکامل آن رفتار را به حساب منفعت آن گونه بگذارند. برای مثال، افسانه معروفی است که موش‌های قطبی ظاهراً آگاه‌تر از ما به چنین نیازی در دسته‌های هزارتایی با پریدن از روی صخره به داخل دریا جمعیت خود را تنظیم می‌کنند. بیشک حتی بی‌خیال‌ترین زیست‌شناس از خود پرسیده است چگونه چنین کاری در مجموعه رفتارهای این گونه جا گرفته، در حالی که ساختار آن ژنی که منجر به چنین عملی می شود باید همراه با دارنده اش در این نمایش بزرگ جمعیت شناختی به دیار عدم رهسپار شده باشد. رد این داستان به عنوان یک افسانه قابل انکار نیست، اما کارهای خودخواهانه ژنتیکی ممکن است گاهی شکل اعمال ایثارگرانه یا بی‌طرفانه را به خود بگیرد. ممکن است آن عوامل ژنی که سهلگیری‌های مادر بزرگان در مقابل بی‌تفاوتی‌های سنگ دلانه را سبب می‌شوند در تکامل فراگیر باشند، زیرا به این ترتیب مادر بزرگ مهربان خودخواهانه شانس بقا و انتشار آن بخش از ژن خود را که درون نوه‌هایش است بیشتر می‌کند. ریچارد داکینز یکی از درخشان‌ترین زیست‌شناسان نسل جدید، نادرستی بعضی از تصورهای جا افتاده زیستشناسی اجتماعی درباره ایثارگری را با ملایمت و مهارت رو می کند. اما کتابش به هیچ وجه کتابی برای افشاگری نیست. برعکس، انگاربندی ماهرانه جدید از مسائل زیستشناسی اجتماعی بر اساس نظریه ژنی انتخاب طبیعی است. به علاوه متنی است معتبر با نگارشی شادی بخش و شیوا. آنچه ریچارد داکینز را به شناخت جانوران راغب کرد، دوست داشتنی بودن حیوانات بوده است. گرایشی که جلوه های آن در همه زیست شناسان خوبی که در این کتاب آمده اند می‌بینیم. ژن خودخواه از نظر سبک جدلی نیست، ولی بخشی از برنامه داکینز برملا کردن ادعاهای بی‌بنیاد کتاب‌هایی چون در باب خشونت لورنز، قرارداد اجتماعی آردری و مهروکین ایبلزفیلد بود. اشکال این کتاب‌ها این است که مؤلفانشان کلاً به راه اشتباه افتاده‌اند، زیرا اصلاً سازوکار تکامل را متوجه نشده و این فرض غلط را پی گرفتند که مهمترین چیز در تکامل منفعت گونه یا گروه است، نه مصلحت فرد یا ژن. در بسیاری از پند و اندرزهایی که به بچه محصل ها می دهند که تخم با مرغ یک تخم دیگر می سازد، در واقع تا حدی حقیقت وجود دارد. ریچارد داکینز آن را چنین بیان می کند: بحث ما این است که ما و همه حیوانات دیگر ماشین هایی هستیم که توسط ژن های ما ساخته شده ایم. من استدلال خواهم کرد که آن صفت قالبی که انتظار داریم در ژن باشد، سنگدلی بیرحمانه است. این خودخواهی ژن به طور عادی منجر به ظهور خودخواهی در رفتار فرد می شود. اما همانطور که ملاحظه خواهیم کرد، شرایط و موقعیت‌های خاصی وجود دارد که در آنها ژن با اعمال شکل قابل کنترل و محدودی از ایثارگری در سطح افراد به اهداف خودخواهانش دست می یابد. واژه خاصی و محدودی که در جمله قبل آمدند بار معنایی ویژه‌ای دارند. برخلاف آنچه ما دوست داریم باور داشته باشیم، دوستی جهانی و سعادت گونه در کل مفهومی هستند که در تکامل جایی ندارند. داکینز میگوید شاید بتوان این حقایق را محکوم کرد، ولی این کار از واقعی بودن آنها کم نمی کند. هرچه درک بیشتری از فرایند خودخواهی ژن‌ها داشته باشیم، به نحو شایسته تری می توانیم محسنات مهربانی و همکاری و همه ی آنچه را که خیر جمع در آن است آموزش دهیم. و داکینز اهمیت ویژه این کار را در تکامل فرهنگی یا غیر ژنی نوع بشر به روشنی و تفصیل بیان می کند. داکینز در آخرین و مهمترین فصل کتابش به انگاربندی یک اصل اساسی می‌پردازد که بیشک در مورد همه نظام‌های تکاملی کاربرد دارد. حتی شاید در موجوداتی که در آنها اتم سیلیکون جانشین کربن است و موجوداتی چون انسان که بخش زیادی از تکاملش پرورده فرهنگ است و این اصل ایجاد تکامل در هیئت‌های همتاساز از طریق برتری در تولید مثل است. این هیئت‌ها در موجودات عادی در شرایط معمول تفردهایی در مولکول‌های DNA اند به نام ژن. برای داکینز واحد انتقال فرهنگ چیزی است که او آن را میم می‌نامد و در فصل آخر ماحصل نظریه داروینی میم‌ها را به تفصیل شرح می‌دهد. من به کتاب فوق‌العاده خوب داکینز پانوشتی اضافه می‌کنم. این فکر را که ویژگی همه چیزهای زنده داشتن نوعی حافظه است، اول بار فیزیولوژیست اتریشی والترنینگ در سال 1970 مطرح کرد. او از این واحد با عنوان میمم نام برد، واژه‌ای که ریشه لغوی مشخصی دارد. توضیح ریچارد سیمون درباره این موضوع 1921 طبعاً تمام و کمال غیر داروینی است و نمیتوان آن را چیزی جز کار یک دوره به حساب آورد. یکی از نظرهای هرنینگ را که یک فیلسوف طبیعتگرای رقیب پروفسور جی سی هالدین پیش کشید تا خنده‌دار بودنش را نشان دهد چنین بود: باید ترکیبی وجود داشته باشد که دقیقا همان خواصی را داشته باشد که ما حالا در دیوکسی ریبونوکلیک اسید DNA سراغ داریم. مجله اسپکتاتور 1977. نقد دوم، نمایش طبیعی، واب د همیلتون در مجله ساینس 13 می 1977 خلاصه شده. این کتاب را همه می توانند و باید بخوانند. نمای جدیدی از نظریه تکامل و سادانه در آن توصیف شده است، با همان سبک ساده و روانی که اخیراً مطالب جدید و گاه نادرست زیست شناسی به مردم عرضه می شود. از نظر من دستاورد پر ارزشی است. در این کار به ظاهر غیر ممکن که موضوعات پیچیده ریاضی گونه مربوط به افکار جدید در تکامل را به زبان غیر فنی شرح می دهد، بسیار موفق بوده است. حتی برای آن زیست‌شناسانی که با این مطلب آشنایی دارند، وقتی در انتها با یک دید کلی بدان می‌نگرند، خالی از تازگی و شگفتی نیست. لااقل برای نگارنده این سطور چنین بوده است. با این حال تکرار می‌کنم، برای همه حتی بدون داشتن اطلاعات قبلی در این زمینه قابل استفاده است. خواندن کتاب جالبی در زمینه نزدیک به علایق پژوهشی خود هر کس را بدون قصد هیچ خودنمایی وامی دارد که اشتباه ها را برشمارد. این نکته گویا نیست، آن موضوع مبهم است، این نظر نادرست است و مدت هاست که کنار گذاشته شده است. این کتاب از نظر من متن شسته رفته است. منظورم این نیست که در آن هیچ اشتباه احتمالی وجود ندارد. چنین چیزی در کتابی که در آن حدس ها مطرح می شوند تقریبا غیر ممکن است، اما در کل راه درست مسیر شناخت موجودات زنده را پیش گرفته و در موارد مشکوک راه را برای بحث باز گذاشته است. ارزیابی فروتنانه نویسنده از نظرهای خود منتقد را خلع و سلاح می کند و خواننده هر از گاهی خود را با این پیشنهاد روبرو می بیند که اگر از مدل ارائه شده راضی نیست، خودش به مدل بهتری بیندیشد. ارائه چنین پیشنهادی به صورت جدی در کتابی که با استقبال مواجه شده آشکارا خبر از تازگی مطالب آن می‌دهد. عجب آنکه چه بسا نظرهای ساده‌ای که تاکنون محک زده نشده‌اند بتوانند خیلی زود گره بعضی از معماهای قدیمی تکامل را بگشایند. ولی خب این نمای جدید از تکامل کدام است؟ تا حدی مانند یک تفسیر جدید از شکسپیر است. چیزی که در متن بوده ولی بی توجهتون گذشتند. اما باید اضافه کنم که این نمای جدید مورد نظر بیش از آنکه در نوشته‌های درباره تکامل داروین پنهان مانده باشد، در خود طبیعت چنین بوده و فقدان توجه ما بیشتر مربوط به 20 سال نه 100 سال گذشته است. برای مثال داکینز از مولکول‌های مارپیچی ناپایداری که برای ما آشنایان شروع می‌کند، در حالی که داروین حتی از کروموزوم و رقص عجیبشان در فرایند جنسی چیزی نمی‌دانست، اما حتی 20 سال هم آنقدر هست که حیرت بیافریند. فصل اول کلاً پدیده مورد بحث کتاب را مشخص می‌کند و اهمیت فلسفی و عملی آن را در زندگی بشر نشان می‌دهد. بعضی نمونه‌های غیرمعمول و ترس‌آور جانوران توجه ما را جلب می‌کند. فصل دوم در بر نخستین همتاساز در سوپ آغازین است. میبینیم شمارشان زیاد و طرحشان پیچیده میشود. شروع میکنند به رقابت بر سر محیط رشد، میجنگند، حتی یکدیگر را متلاشی میکنند و میبلعند و خود و آنچه را که به چنگ آورده اند و سلاحشان را در حصارهای تدافعی پنهان میکنند و از این حصارها نه فقط به عنوان پناهگاه در مقابل حمله رقبا و شکارگران استفاده میکنند که برای نجات از سختی‌های فیزیکی محیط زیستی که توان غلبه بر آن را یافتند. چنین است که بسیج می‌شوند، استقرار می‌یابند، صورت‌های عجیب به خود می‌گیرند، مانند سیل روان می‌شوند روی ساحل‌ها، در پهنه زمین، در دل کویرها و برف‌های دائمی. در این محدوده‌ها که آن سویشان دیگر زندگی نمی‌تواند تداوم داشته باشد، آن سوپ سرازیر می‌شود. بارها و بارها و قالب‌های هرچه عجیب‌تر را میلیون‌ها بار پر می‌کند و سرانجام به شکل مورچه، فیل، بابون و آدم در می‌آید. فصل دوم با ائتلاف چند زاده نهایی این همتاسازهای قدیمی به این نتیجه می‌رسد که پشتکار آنها علت نهایی وجود ماست. این همتاسازها حالا به نام ژن پیش می‌روند و ما ماشین بقای آنها هستیم. گرچه ممکن است از نظر خواننده پرزور و آزارنده باشد، ولی آیا مگر چیز جدیدی است؟ خوب، تا اینجا شاید نه، ولی البته سیر تکامل با بدن ما پایان نگرفته است. از آن مهمتر، در یک دنیای شلوغ فنون بقا به صورت غیر منتظره ای زیرکانه می شود. خیلی زیرکانه تر از آنکه زیستشناسان بتوانند آن را در چارچوب قدیمی و کهنه سازگاری برای صلاح گونه در نظر آورند. کلن همین پیچیدگی هاست که موضوع اصلی بقیه کتاب را تشکیل می دهد. یک مسئله ساده، آواز پرنده را در نظر بیاورید و به نظر می رسد تنظیم آن کارایی خاصی نداشته باشد. یک ماده‌گرای مبتدی که در پی یافتن آن راهی است که از طریق آن گونه ای از توکا، زمستانهای سخت، کمبود غذا و دیگر مشکلات را پشت سر می‌گذارد، ممکن است آواز پرجلوه نرهای خود را آنقدر نامحتمل بداند که رشته جذبه ای را در جلسه احضار روح با تأمل بیشتر ممکن است به این واقعیت برسد که آن گونه نرهایی دارد که اصلا همانقدر عجیب و دور از ذهنند و این در واقع یکی دیگر از موضوعهای اصلی کتاب است. مثل مورد آواز پرنده، نقش جنسیت در گذشته بسیار ساده و عادی توجیه شده است، اما درون هر گونه کل یک تیم از همتا سازها هم خود را صرف پای ریختن خطوط کلی این اجزا کردند. جایی داکینز از آواز عجیبتر نهنگ گوشپر صحبت می کند، آوازی که ممکن است آن سوی اقیانوس برسد، ولی ما دربارش کمتر از توکا می دانیم که چیست و به چه کسی باید برسد. تا اینجا از قرار شواهد شاید شعار اعلام همبستگی نهنگ ها در مقابل نوع بشر باشد، که اگر چنین باشد خوش به حال نهنگ ها. البته اکنون تیمی دیگر از تیم های همتا ساز هایند که کنسرت سمفونی را تولید می کنند و این آوازها بیشک گاهی اقیانوس را در می نوردند با منعکس شدن اجرام آسمانی که خود آنها بر اساس نقشه های پیچیده تری ساخته و گردنده شده اند. اگر نظر داکینز درست باشد، کاری که در دست ها با آینه می کنند در مقابل آنچه طبیعت فقط با ماده اولیه سوپ غلیظ شده انجام می دهد چیزی نیست. به این درد می خورد که نگاه جدید زیستشناسی در این کتاب و بعضی کتاب های دیگر مثل زیستشناسی اجتماعی اویلسون را مشخص می کند در رساندن پرتو این امید که شاید به زودی این دورترین پهنه های حیات را بتوان به شکل قابل فهم تری سر و سامان داد. و اگر این امر در مورد همه جزئیات مقدور نباشد، لااقل در مورد یک طرح کلی می تواند باشد که ساده ترین دیواره سلولی، ساده ترین چند سلولی و آواز توکای سیاه را در بر گیرد. توی پرانتز، افراد مذهبی و نو مارکسیست اگر صلاح بدانند می توانند این عبارت را برعکس کنند. تصوری که باید از آن بپریزیم این است که این کتاب یک زیستشناسی اجتماعی برای خواننده معمولی یا مبتدی است. اولا نظرهای بنیادی زیادی در آن مطرح شده است و دوما عدم تعادلی که در کتاب قطور ویلسون با تأکید بر جنبه‌های بازی نظری رفتار اجتماعی وجود دارد و ویلسون با آن نپرداخته را برطرف و آن را متعادل می‌کند. بازی نظری عبارت مناسبی نیست، مخصوصا در بافت سطوح پایین‌تر تکامل اجتماعی، زیرا خود ژن‌ها روش کارشان را توجیه نمی‌کنند. با وجود این معلوم شده است که در تمام سطوح بین ساختار مفهومی نظریه بازی‌ها و تکامل فرهنگی تشابه مناسبی وجود دارد. دگرگوشنی که در اینجا به طور ضمنی مطرح شد هنوز جدید و در حال پیشرفت است. مثلا من این اواخر دانستم که نظریه بازی‌ها با نام دیگری تعادل نش برای مفهومی که کم و بیش معادل از نظر تعاملی پایدار بوده به کار می‌رفته است. داکینز به درستی نظر پایدار بودن از نظر تکاملی را در این بازنگری جدید از زیست‌شناسی اجتماعی به عنوان مهمترین چیز منظور می‌کند. در هر وضعیت اجتماعی عناصر بازی گونه در رفتار اجتماعی و سازگاری اجتماعی ناشی از وابستگی موفقیت راهبرد یک فرد به راهبرد دیگر افرادی است که با او رابطه متقابل دارند. پیگیری سازگاری که بیشترین بهره را از یک موقعیت خاص بدون در نظر گرفتن خیر کلی به دست می آورد می تواند به نتایج حیرت آوری منجر شود. مثلا چه کسی چنین تصوری داشت که در ماهی ها برخلاف اکثر جانوران دیگر این نر است که از تخم و نوزاد مراقبت می کند و اگر قرار باشد هر یک از دو جنس این کار را به عهده گیرد، آنگاه جزئیات ظریفی مثل اینکه کدام زودتر زامه خود را در آب رها کنند تعیین کننده است. اما داکینز و یک همکارش با پرداختن به یک نظر آر ال تریورس در مورد اینکه جزئیات زمانبندی حتی در حد ثانیه میتواند در مورد کل پدیده تعیین کننده باشد، موضوع را منطقی کرده اند. و همچنین آیا انتظار نداشتیم در پرنده تک همسر ماده با کمک یک نر تعداد بیشتری تخم بگذارد نسبت به ماده گونه های چند همسر؟ در عمل عکس آن درست از آب در آمد. داکینز در فصل تقریبا هشدار دهنده نبرد جنس ها یک بار دیگر مفهوم مقاومت در مقابل بهره برداری، این بار بهره برداری نرها، را به کار می گیرد و ناگهان این ارتباط عجیب را طبیعی جلوه می دهد. این نظر او مانند دیگر نظرهایش اثبات نشده باقی میماند و همچنین ممکن است دلایل وزینتری وجود داشته باشد، اما آنها را که او به دست میدهد و از دیدگاه جدیدش ساده به نظر میرسد نیاز به توجه دارد. در یک کتاب آموزشی مربوط به نظریه بازیها شما بازی را نمیبینید، هرچه هست دایره است و مثلث، همانایی که در کتابهای جدید هندسه به کار میروند. در یک نگاه همش جبر است. نظریه بازی ها از ابتدای یک موضوع فنی است، بنابراین ارائه آن و آن صورتی که بدون استفاده از فرمول در این کتاب آمده یک شاهکار کلامی است. این از نظر احساس بیرونی و کیفیت شرایط بازی نظریه است. حال بگذاریم از جزئیات درونی آن. آر ای فیشر در مقدمه کتاب ارزشمندش درباره تکامل نوشته است: همین تلاشم برای ساده فهم کردن کتاب بی نتیجه ماند. در آن کتاب خواننده خیلی زود زیر رگبار فرمول‌ها و جمله‌های پرمحتوای فشرده خرد و خمیر می‌شود. حالا بعد از خواندن ژن خودخواه فکر می‌کنم فیشر می‌توانست بهتر از آن بنویسد، گرچه آن وقت در واقع کتاب دیگری می‌شد. اکنون به نظر می‌رسد می‌توان نظرهای آموزشی ژنتیک جمعیت کلاسیک را خیلی جالب‌تر از آن طور که همیشه بوده و به سبک عادی درآورد. در واقع هولدین در این کار تا حدی بهتر از فیشر عمل کرده است، اما کارش کم محتواتر از اوست. ولی چیزی که واقعا باید ذکر شود این است که در یک رویکرد جدید و اجتماعی تر به واقعیت‌های حیات تا چه حد می‌توان از آن ریاضیات واقعا کسالت‌آور در دروس ژنتیک جمعیت که پیشکسوتش رایت و فیشرن کم کرد. از دیدن اینکه داکینز همانند من فیشر را بزرگترین زیستشناس قرن بیستم قلمداد می‌کند تعجب کردم، اما از اینکه چقدر کم کتاب فیشر را تکرار کرده است نیز تعجب کردم. سرانجام در فصل آخر داکینز به موضوع جالب تکامل فرهنگی می‌رسد. او اصطلاح میم، صورت کوتاه شده میمم را به عنوان معادل فرهنگی ژن راه می‌اندازد. گرچه تعیین حد و مرز مفهومی این واژه مشکل است، مسلماً سخت‌تر از تعیین حدود ژن که آن خود به اندازه کافی مشکل بود. احساس می‌کنم به زودی در میان همه زیست‌شناسان رایج شود و همینطور نزد فیلسوفان، زبانشناسان و افراد دیگر، آنطور که ژن در گفتار روزمره جا افتاده است. اقتباس با اجازه از و. د. همیلتون، مجله ساینس، 1977. ژن و مم یا میم، جان مینارد اسمیت در نقد کتاب لندن، The London Review of Books، فوریه 1982، اقتباس از نقد رخنمون گسترش یافته. ژن خودخواه از این نظر برجسته است که با وجود برخورداری از نگارشی مناسب همگان، در زیست شناسی مطالبی برای گفتن دارد. علاوه خود این مطالب به نوعی خاصند. برخلاف کتاب کلاسیک دیوید لاک، زندگی سینسور، که نوشته‌ای برای همگان است، در ژن خودخواه مطلب جدیدی گزارش نمی‌شود و شامل مدل ریاضی جدیدی نیست. در واقع اصلا هیچ مدل ریاضی در آن نیست. تنها چیزی که به دست می‌دهد یک دیدگاه جدید نسبت به جهان است. گرچه این کتاب را بسیاری خوانده و لذت برده‌اند، اما دشمنی‌های زیادی را نیز برانگیخته است. از نظر من بیشتر دشمنی‌ها ناشی از سوء تفاهم، یا بهتر بگویم سوء تفاهم هاست، و عمده‌ترین آنها عدم درک موضوع کتاب است. این کتاب درباره فرایند تکامل است، نه کتابی درباره اخلاق، سیاست یا علوم انسانی. اگر موضوع تکامل برایتون جالب نیست و نمیدانید چرا بعضی‌ها اینقدر خود را درگیر چیزی غیر از روابط انسانی می‌کنند، آن را نخوانید، چون بی‌دلیل ناراحت می‌شوید. اما با این فرض که به تکامل علاقه‌مندید، با خواندن این کتاب متوجه می‌شوید در درگیری‌های بین زیست‌شناسان تکاملی در سال 1960 تا 1970 داکینز کجای کار بود. بحث آنها به دو موضوع وابسته به هم، انتخاب گروه و انتخاب خویشاوند، مربوط می‌شد. وین ادواردز با مطرح کردن اینکه تکامل سازگاری‌های رفتاری از طریق انتخاب گروه، یعنی از طریق بقای بعضی گروه‌ها و نابودی بعضی دیگر صورت می‌گیرد، بحث انتخاب گروه را به راه انداخت. تقریباً در همان زمان همیلتون پرسش دیگری را در مورد عملکرد انتخاب طبیعی مطرح کرد. او گفت اگر ژنی سبب شود دارنده زندگی خود را برای نجات چند تن از بستگانش فدا کند، ممکن است بعد از آن نسخه‌های دیگری از آن ژن وجود داشته باشد. در مقابل، وقتی که چنین فداکاری صورت نگرفته باشد، همیلتون برای ساختن یک مدل کمی از این فرایند، مفهوم شایستگی فراگیر را مطرح کرد که نه فقط فرزندان خود فرد، بلکه هر فامیل زاده ای را شامل می شود که با کمک آن فرد بزرگ شده باشد و متناسب است با درجه بندی میزان نسبت خویشاوندی. داکینز ضمن قدردانی از همیلتون به خاطر حقی که به گردن ما دارد، یادآور می شود که او در آخرین تلاشش برای به کرسی نشاندن مفهوم شایستگی به اشتباه رفته است. معقول تر این بود که از چشم خون گرفته یه ژن به تکامل می نگریست. داکینز وادارمان کرد تفاوت عمده بین همتاساز، چیزی که ساختارش دقیقاً در فرایند تولید مثل تکرار می شود، و محمل، چیزی را که میراست و همتاسازی نمی کند ولی ویژگی هایش تحت تأثیر همتاساز هاست، تشخیص دهیم. مهمترین همتاسازان آشنای ما اسید نوکلئیک، مولکول‌های دی ان ای نوعی هستند که ژن‌ها و کروموزوم‌ها از آنها ساخته می‌شوند. بدن سگ، مگس میوه، آدم، محمل‌های نوعی هستند. سپس ما چشم را می‌بینیم که ظاهراً برای دیدن سازگاری یافته است و ممکن است این سوال معقول برای من پیش بیاید که به نفع چه کسی پیدا شده است. از نظر داکینز، تنها پاسخ معقول این است که چشم به نفع همتاسازانی که مسبب پیدایشش هستند تکامل یافته است. گرچه اون نیز مانند من برای توضیح انتخاب فرد را به انتخاب گروه کاملا ترجیح می‌دهد، ولی همواره به برتری همتاسازها می‌اندیشد. جان مینارد اسمیت، 1982. نقد چهارم، چاپ نخست ژن خودخواه در 1976 موجی از هیجان در میان زیستشناسان و عموم برانگیخت. نگاه شفافش از دیدگاه ژن به حیات در نثری روشن و رسا، خطوط فکری درباره چیستی انتخاب طبیعی را چنان در یک چارچوب مفهومی قرار داد که به منبع با ارزشی برای درک جنبه‌های مختلف تکامل تبدیل شد. مهر تایید زمان را بران می تواندید. ژن خودخواه را به خاطر قوت مطالب علمی و زبان غیر فنیش اغلب شاهکار نگارش علمی دانستند. مطالب آن امروز هم چمچون زمان انتشارش تازه و معتبر است. این کتاب را همه می توانند و باید بخوانند. نمای جدیدی از نظریه تکامل استادانه در آن توصیف شده است. و د همیلتون، مجله ساینس. سر پیتر مداوار در مجله اسپکتاتور در مورد ژن خودخواه گفته: مدیس معتبر با نگارشی شادی بخش شیوا، فوق العاده خوب. Thank you.